السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين مولانا أحمد وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الريت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در آستانه 40 سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام هستیم و در هفته بزرگداشت مساجد و روز جهانی مسجد که به پیشنهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با تصویب وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در اجلاس تهران، روز جهانی مسجد از 31 مرداد ماه برابر 31 اوت همزمان با سالگرد آتش زدن مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل برگزار می شود. در این اجلاس از کشورهای عضو خواسته شده با هدف ارج نهادن به نقش مساجد و صیانت از آنها به عنوان مکانهای مقدس در گرامی داشتن این روز تلاش کنند. هدف از نامگذاری این روز به روز جهانی مسجد ارائه الگوهای مناسب برای بزرگداشت روز مسجد و تبیین مطالبات و نیازهای مسجد و مرور وضعیت گذشته و رسیدن به وضع مطلوب و بررسی نقش مساجد در تعامل بین دین و دولت و نیز معرفی و قدردانی از کارگزاران موفق مساجد است. لذا ما این هفته بزرگداشت مساجد رو خدمت همه مؤمنان و مسجدی ها تبریک عرض می کنیم. خداوند ما را از کارگزاران و خدمتگزاران به مسجد قرار بدهد. در این حدیث قدسی پیامبر اعظم می فرمایند ان بیوتی فی الارض المساجد. خدای متعال می فرماید خانه های من در روی زمین مساجدن، تضیع لأهل السما کما تضیع النجوم لأهل الارض. مساجد برای زمینیان، برای آسمانیان می درخشن همچنان که ستارگان بر زمینیان می درخشن. الا توبا لمن کانت المساجد بیوته، یعنی خوشا به سعادت آن کسانی که مساجد خانه های آنها باشد. زیرا همچنان که زندگی ماهی در آب است و اگر از آب بیرونش بیاندازی میمیرد، مؤمن هم حیات معنوی و زندگانیش با مسجد است. اگر او را از مسجد دور کنند از نظر روحی می میرد. خدمت به مسجد افتخاری است که خداوند به حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل ذبیح داد. این بسیار مهم است. اگر کسی کارگزار مسجد شد، کارگزاران یعنی امام جماعت، خادم، هیئت امنا، بسیج، کانون فرهنگی، اینها همه کارگزاران مسجدند. و در روایت داره رسول خدا می‌فرمایند ان الله اذا احب عبدا جعله قیم المسجد. وقتی خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، او را کارگزار مسجد قرار می‌دهد. خب این یه نعمته، نعمت هم شکر لازم داره. شکر این نعمت به چیه؟ به اینکه کارگزاران مسجد وقت بگذارند، همت صرف بکنند، مسجد رو آباد کنند. آبادی مسجد دو نوع است، آبادی ظاهری و آبادی باطنی. ظاهر مسجد رو هر کس محکم و خوب و زیبا بنا کند، این آبادی ظاهری تأمین شده است. اما آیا آبادی ظاهری کفایت میکنه؟ حالا ما یه مسجد خیلی خوب و بزرگ و دارای خدمات ارزشمند داشته باشیم، اما نمازگزار نداشته باشه، جوانها در این مسجد نباشند، واحد خواهران نباشه، کودکان نباشند، خدمتگزاری در این مسجد انجام نگیره، این مسجد به چه درد میخوره؟ لذا باید آبادی باطنی هم همراه آن باشه. در زمان نبی مکرم اسلام همه کارهای خیر در مسجد انجام میگرفته. پیغمبر خدا وقتی وارد مدینه شدند، زمینی رو خریدند، مسجد النبی ساخته شد. اما آیا فقط در مسجد نماز جماعت برگزار باید بشه؟ نخیر، در کنار نماز جماعت سخنرانی لازمه، مشاوره لازمه، حل اختلافات. الان شما مشرف بشید مسجد کوفه، میبینید یه دکت القضا هست، محلی است که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینجا می نشستن قضاوت می کردن. مشورت بسیار کار خوبیه، حل مشکلات مردم، کمک های مؤمنانه، بسیج مردمی باید در مسجد تشکیل بشه. امروز بسیج هم به این اشکال خودش پی برده است. گاه ساختمان های بسیج رو بیرون مسجد ترتیب میدادن، امروز فهمیدن اشتباه شده است. نخیر، بسیج جاش تو مسجده. این جوانها باید زیر سایه روحانیت و قرآن و معنویت و نماز جماعت پرورش پیدا بکنند. شهرداری ها یک زمانی خانه فرهنگ ساختن دور از مسجد، امروز به این نتیجه رسیدن اشتباه شده است. اداره این فرهنگ سراها چقدر هزینه میبره؟ اونم بیرون مسجد، دور از روحانیت و قرآن. خب اینا اشتباهه. همه ی کارهای خیر جاش تو مسجده. مطمئن ترین جا مسجده و مردم به مسجد و مسجدی ها اعتمادشون بیش از جاهای دیگره. خب بچه هاشون بیان تو مسجد در سایه قرآن و روحانیت و نماز جماعت پرورش پیدا بکنن. لذا نماز جماعت، سخنرانی، مشاوره، کلاس سوادآموزی، اعتکاف، امور فرهنگی، کلاس‌های تقویتی و حتی عقد و عروسی‌ها و جلسات جاش تو مسجد. پیغمبر خدا ولیمه دخترشون فاطمه زهرا رو تو مسجد دادند. مسجد جای همه کارهای خیر است. انشاءالله بکوشیم مساجد رو به عهد رسول الله برگردانیم که همه کارهای خیر رو همه بیان در مسجد انجام بدن و بسیار کار خوبی است، کمک های مؤمنانه و دستگیری از فقرا. مسجد باید مایه حیات و نشاط برای مؤمنان باشه. لذا ما تعریف کردیم مساجد تراز انقلاب. مساجد باید تراز باشه. یه بنا وقتی میخواد زمین رو سنگ فرش بکنه، اگه تراز نداشته باشه کپالوپ میشه. پس باید تراز داشته باشه. ما هم مساجد تراز لازم داریم. امام جماعت تراز، هیئت امنای تراز، اینا کسانی هستند که وقت بگذارند، نگن کارهای دیگه اولویت داره برای ما، اگه بیکار شدیم میام تو مسجد. نخیر، مسجد باید همت گماشت، آبادش کرد و همه شرایط رو برای رشد مردم فراهم کرد. جوانها باید در مساجد حضور فعال داشته باشند. حتی دروس تقویتشون هم در مسجد باید بگذاریم. جوان میاد نماز جماعتش رو میخونه، در کنار روحانیت و قرآن پرورش پیدا میکنه، درسش هم تقویت میشه، فردا در کنکور قبول میشه، تو المپیادهای جهانی رتبه میاره. میگن این آقا که رتبه آورد بچه مسجدی بود، چقدر افتخاره. لذا همه باید همکاری بکنیم. مساجد اولا باید سه وقت نماز جماعت داشته باشه. گاه مساجد رو نگاه میکنیم یا نماز جماعت نداره یا یه نوبت داره. الان ما در شهر اصفهانمون حدود 1300 مسجد داریم که حدود 350 تا صبح درش باز میشه. آیا این سازواره؟ صبح مردم تو خونه شون نماز بخونن؟ در حدیث داریم کسی 40 سال نماز فرادا بخونه یا در خانه اش نماز بخونه، ثواب یه نماز جماعت رو نداره. حالا یه کسی ممکنه به نماز جماعت نرسیده، دیر اومده، آیا باید در مسجد بسته باشه؟ خب این همون نماز فراداشو تو مسجد بخونه، اولویت داره تا تو خونشون بخونه. لذا باید در شبان روز در مساجد بیشتر باز باشه و مردم بتونن از فیض مسجد و نماز جماعت بهره‌مند بشن. آقا نشستن در مسجد بالاتر از نشستن در بهشت است. تعجب کردید از این روایت؟ بله، می‌فرماید الجلسة فی الجامع خیر لی من الجلسة فی الجنة، برای من نشستن در مسجد بهتر از نشستن در بهشت است. چرا؟ آقا امیرالمومنین میفرمان علتش اینه، نشستن در مسجد رضایت خدا را تأمین میکنه و نشستن در بهشت رضایت مرا جلب میکند. خیلی مهمه. فرمودن فإن الجلسة فیها رضا نفسی و الجامع فیها رضا ربی. عزیزان، نهضت اذانگویی را باید ما رواج بدیم. اذانگوها روز قیامت یه سر و گردن از دیگران بالاترند. اذان را به عنوان تابلوی اسلام رواج بدیم. چرا باید به بعضی ها که پیشنهاد میدیم اذان بگو سرخ و زرد بشه خجالت بکشه؟ اذان تابلوی اسلامه. مخصوصا جوان ها با صدای زیبا بیان اذان بگن. در روایت داریم ان اهل السماء لا يسمعون من اهل الارض شيئا الا الاذان، آسمانیان از زمینیان هیچ چیز رو نمیشنوند مگر اذان. اذان رو یاد بدیم، نهضت اذانگویی رو رواج بدیم که قرآن در سوره حج میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. رسول خدا میفرمایند اعطانی الله عز وجل، خدای متعال چند چیز رو مخصوص من قرار داد. چی؟ فاتحة الكتاب، یکی سوره حمد، ول اذان. اذان در جاهای دیگه نبوده، در امتهای دیگه نبوده. الان ما باید افتخار بکنیم اعلام عمومی به مسجد با اذان. کلیسا چی میگه؟ یه ناقوس می نوازه، اونم هفته یک بار. ما روزی 5 بار اذان میگیم، مردم رو به مسجد دعوت میکنیم با اذان. اذان با الله شروع میشه، با الله تمام میشه، الله اکبر. آخرش هم میگیم لا اله الا الله. پس اول خدا به من فاتحة الکتاب داد، اذان داد، والجماعه فی المسجد یوم الجمعه. مؤذن ها با انبیا و صدیقین و شهدا معشور میشن. یحشر المؤذنون من امتی مع النبیین و صدیقین و شهدا. مطالب در مورد مسجد و اهمیت مسجد بسیار است، اما وقت و فرصت بسیار کم است. به همین مقدار اکتفا می کنم و چند جمله ای راجع به 40 هم مطلبی را داشته باشیم. امام عسکری علیه السلام می فرمایند علامات المؤمن 5، نشانه های شیعه 5 است. صلات الاهدا والخمسین، یعنی در شبانه روز 51 نماز میخواند، 17 نمازهای یومیه و واجب و 34 هم نمازهای نافله شبانه روزی. 1. 2 و زیارت الاربعین، نشانه مؤمن و شیعه اهمیت دادن به زیارت 40 است. یعنی هم زیارت نامه ای که از امام سجاد علیه السلام رسیده رو بخواند در روز 40، و هم به زیارت سرور و مولایمان امام حسین علیه السلام بشتابند. بسیار اهمیت داره زیارت 40، که امروز به اذعان دوست و دشمن جمعیت بیش از 20 میلیون نفر تو این هوای گرم و بدون امکانات، مردم در زیارت 40 شرکت میکنن. خیلی لذت بخشه. 2 و زیارت 40. 3 و تختم فی الیمین، یعنی انگشتری رو در دست راست کردن. و تعفیر الجبین، یعنی پیشانی رو برای خدا به خاک گذاشتن. 5 و الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله رو شیعه بلند میگه، حتی در نماز ظهر و عصر که باید آهسته بخوانیم مستحب است بسم الله رو بلند بخوانیم. این نشانه های شیعه. اما آفرین بر جابر بن عبدالله انصاری و غلامش و عطیه اوفی، که این 3 پایه‌گذار زیارت 40 شدند. عزیزان، الان که مردم اینطور دارن اقبال میکنند و هجوم میارند و بیش از 20 میلیون نفر در زیارت 40 شرکت میکنند، این همه تشویق دنبالشه، این همه رفاه و لذت دنبالشه. اون زمان که این خبر نبود، اون زمان طوری بود که که دست قطع می کردن، پا قطع می کردن. خدا لعنت کنه متوکل عباسی رو اگر می دیدن کسی داره میره به زیارت امام حسین، چشمشو از حدقه در می آوردن، گردن می زدن. تو این شرایط اختناق و خفقان وقتی جابر ابن عبدالله انصاری، این شیعه خالص که از صحابه رسول الله بود، در مدینه خبر این مصیبت عظما رو شنید، با غلامش حرکت کرد. مدینه کجا، کوفه کجا، بیش از 1000 کیلومتر تو این کویر اینها بدون وسیله با اون سختی ها خود رو رساندن به کوفه. عطیه اوفی که از تابعین بوده او رو هم پیداش کردن، با هم ذکر مصیبت کردن، عشق ریختن و از کوفه حرکت کردن به سوی کربلا. 70 کیلومتر راهه. رسیدن به کربلا، در آب فرات غسل کردند، لباس تمیز پوشیدند، عطر زدند و حرکت کردند به سوی قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام. هر چند قدمی که جابر بر می داشت روی زمین می نشست، مشتی خاک رو بر می داشت، می بویید، می گفت هنوز نرسیدی، ببین به چه مقامی رسیده است. بوی مولا و اربابش رو از خاک می خواد بشنوه. صلوات بفرستن. اما یه جا روی خاک نشست، مشتی خاک رو بویید و بوی مولایش رو شنید. از پرده دل 3 بار صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین. قش کرد، روی قبر افتاد، آب به صورتش پاشیدن، او را به هوش آوردن، صدا زد: حبیب الله یجیب و حبیبه، دوست رو ببین، جواب دوستش رو نمیده. صدا زد: حسین جان، من همون پیر غلامی هستم که از دور تو کوچه های مدینه مرا میدیدی، سبقت در سلام داشتی، حال چه شده است؟ سلامت میکنم، جواب سلامم رو نمیدهی. به خودش حدیث نفس کرد، گفت: جابر، از چه کسی توقع جواب داری؟ این آقا بین بدن و سرش 40 منزل مفارقت افتاده است. همه 3 بار بگید: یا حسین، یا حسین. در روایت داریم رسول خدا میفرمایند: من سن سنتا حسنه عمل بها من بعد کان له اجره مثل اجورهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. کسی که سنت خوبی را پایه‌گذاری کنه، دیگران بعد از او یاد بگیرن این کار خوب رو انجام بدن، همون هایی که انجام دادن ثواب میبرن. و همین کسی که کار خوب رو به دیگران یاد داده است، همچنین کار بد هم همینطوره. آقای جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه اوفی و غلامشون، اینا پایه گذار زیارت اربعین شدند. روز اول 3 نفر بودند، اما امروز بنگرید ببینید اربعین چه قوقایی به پا شده است. اربعین مقدمه فرج و ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شده است. این اربعین چه دلهایی رو تکان داده است، منقلب کرده است. این اربعین چه اثراتی گذاشته است. حتی غیر مسلمان ها هم شرکت میکنن، میان این فضای معنوی رو میبینن، این احسان و نیکوکاری ها رو میبینن، این کارهای عجیب و غریبی که عراقی ها واقعا یک سال زحمت میکشن و در طبق اخلاص میگذارن، از زائران حسینی اینطور پذیرایی میکنن، خب اینها اثر میگذاره، دلها رو منقلب میکنه. انشاءالله امیدواریم خداوند ما را در این ثواب شریک گرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگارا اسلام و مسلمین را قوت و عزت عنایت بفرما، در فرج و ظهور امام زمانمان تعجیل فرما، بر اندام زیبای آن حضرت لباس فرج بپوشان، هم و غم و پریشانی و مصیبت رو از قاطبه مسلمین مخصوصا شیعیان امیرالمؤمنین برطرف فرما، رهبر عالی قدر انقلاب خدمتگزاران به اسلام مؤید و منصور بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.